خب دوستان، من امروز بعد از ظهرم خدمت چند نفر از رفقا خواهم بود. شما که همتون اومدید که شما نیومدید دیگه از رفقا دیگه که ساعت از آخر بچینیم، چون من اولش بعد نماز احتمالا یک کاری دارم. سه کلاس دارید؟ ندارید امروز؟ خب پس بذارید حالا توی بین دو درس که استراحت چند لحظه رو بکنیم، موقع تصمیم میگیریم ساعتش، موقع تنظیم میکنیم. کمی چرا؟ نه دیگه، هشت تایید کلن نصفتون نیست. خیلی درده فرم نه شیخ طوسی؟ بله شیخ طوسی. البته قال شیخ هم توی بذارید میخونیم دیگه، توی کتاب الاجاره نقل کردن. بله ببینید رسید بحثمون به کجا. مجموعاً عرض کنم خدمتتون، دو تا قول تو مسئله بود. یه قول به منع بود که گفتن اشهر بین قدما هست. خب یه قول به جواز بود که گفتن چی هست؟ مشهور بین قدما و متأخرین و متأخر المتأخرینه. خب و یه قول به منع هم بود مال قلیلی از متأخر المتأخرین. این سه تا قول رو نقد کرد مرحوم شیخ و آخر کار فهمیدن که همین قول به منع اوفق بالعموماته. چرا؟ چون عموماتی که ما در مسئله داشتیم اینا مخصص درست حسابی نداره، به اطلاقش به عمومش. عرضم به محضرتون که همه کلب‌های غیر از کلب صید رو منع میکنه. خب اون هفتش رو روایتی که داشتیم، چون فقط کلب صید استثناء شده بود دیگه، اطلاق داشت، عموم داشت، از عموم اطلاقش فقط یک کلب خارج شده، کلب صید، بقیه همه توی همون اطلاق عمومش میمونن. خب این تقویت قول من بود. یه دفعه اومدن گفتن که یه مخصص امکان داره ما درست بکنیم برای این عمومات، اونم مرسله مبسوط. که خب مرسله مبسوط گفتن دوتا اشکال داره، اشکال دلالی و اشکال سندی، که این اشکال دلالی و سندیش رو دنبال این بودیم که برطرف بکنیم. خب آیا قابل جبران هست این ضعف سندی و دلالیش؟ قابل جبران نیست. شیخ فرمود المنجبر قصور و سندی و دلالتی باشتهاری بین المتأخرین. این شهرت بین المتأخرین رو فعلا شیخ داره ادعا میکنه اینجا، منتها اینو نگرش دارید بعدا باش کار داریم. خود شیخ دوباره برمیگرده سراغش، این رو میگه آقا شهرت بین المتأخرین به درد نمیخوره. خب حالا در کنار شهرت بین متأخرین احسنتم، یه شهرت قدمایی هم داریم. خب چون این بین قدما میگفتن اشهر، بعد خودشون گفتن المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه، تا خلاصه مرحوم محقق و اینا رو هم اضافه کردن و بعدا متأخرین رو گفتن. عرض شود محضرتون که یه شهرت بین متأخرین که بعدش ترقی میکنن میگن بالاتر از شهرت بین المتأخرین داریم، یعنی عرض کنم خدمتتون جابر قوی تر از بین شهرت بین المتأخرین داریم. تو جابر قوی تر چی است؟ ظهور الاتفاق. این کلمه اتفاق بچه‌ها باش کار داریم، این کلمه اتفاق رو بعداً باش کار داریم، ادعای اتفاق میکنن. فرق اتفاق و اجماع براتون روشنه دیگه دوستان؟ حالا اتفاق، حالا اتفاق منقول منظور هست، حالا دیگه بین اتفاق و اجماع تفاوت وجود داره. قبلا هم یه جا داشتیم این رو دیگه. اتفاق یعنی چی؟ یعنی همه گفتن، هیچ کس خلاف این حرف نزد. اجماع نه، معناش نیست که همه گفته باشن. البته حالا طبق مبانی متقدمین قدما اجماع و اتفاق کأنه معناش یکیه، ولی شیخ انشاءالله میرسیم میگن که حالا بذارید این کلمه ال اتفاق باش کار داریم فعلا داشته باشید. من طرفای بعد رو الان نگم خدمتتون شلوغش بکنم.
قول
نه 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 افعال چیز دیگه، از بین این دوتا میخوام این کدومش اوفقه. خب کدومش در حقیقت اوفق این یعنی موافقه. آره آره، این افعال به تعبیری آقای جوادی همیشه میگفتن یه افعال تفضیل داریم یه افعال تعیین داریم، این افعال تعیینه. خب یعنی متعینه که همین موافقه، نه این که نیکی. عرضم به معذرتون گفتن ظهور الاتفاق. ببینید یه شهرت بین متأخرین دارن درست میکنن برای جبران ضعف سندی مرسله مبسوط، ضعف سندی و دلالیش ترقی میکنن، میگن علاوه بر این شهرت بین متأخرین ظهور اتفاق مستفاد از قول شیخ در کتاب اجاره که شیخ طوسی عرضم به محضرتون میفرماید که یه تعبیر داره که لم یفرق ان احدا ان احدا لم یفرق بین بیع حاضل کلاب و اجارتها. خب بله شیخ طوسی داره میگه که یه کبرا رو مسلم گرفتن که اجارش صحیحه. خب یه مقدمه. مقدمه دومم، مقدمه دوم احدی از فقها بین اجاره و بیع فرق نگذاشته، نتیجه گیری بکنید بنابراین چی؟ بنابراین بیعش هم صحیحه. خب اجارش صحیحه، احدی از فقها بین بیع و اجاره فرق نگذاشته، بنابراین چی؟ یعنی بیعش هم صحیحه. یعنی گفتن هر چی در مورد بیعش بگید در مورد اجارش هم همون. چه اشکال داره؟ نه ببینید قاعده کلی که نمیخواد بده که در مورد کلاب، نه اینکه قاعده کلی بدیم که هر چیز به اجاره صحیح باشه اجارش هم صحیحه، نه در مورد کلاب، در مورد این کلاب ثلاثه احدی از علما، شیخ ادعا میکنه که احدی از علما بین بیعش و اجارش فرق نگذاشته، یعنی هر چی تو اجارش گفتیم تو بیعش هم همون رو میگیم. البته عرض کردم نقل قول شیخ انصاری اینجا دقیق نیست، گفتم مراجعه کنید، نمیدونم کسی مراجعه کرد یا نه. مراجعه کردید؟ خب ببینید شیخ انصاری داره میگه شیخ طوسی فرموده که احدی بین بیع و اجاره فرق نگذاشته بعد ملاحظت الاتفاق. دقت بکنید دقیقاً از دو تا اتفاق داره استفاده میکنه. ببینید از یه طرف میگه که احدی بین بیع و اجاره فرق نگذاشته، این یک، و ثانیاً اتفاق داریم که اجارش صحیحه، نتیجه بفرمایید، پس اتفاق داریم برای اینکه بیعش هم صحیحه، از دو تا اتفاقی اتفاق سوم رو نتیجه میگیره. خب احدی فرق نگذاشتن هیچ کس دیگه، هیچ کس فرق نگذاشته. خب اونورم اتفاق داریم بر صحت اجارش، بنابراین بیعش صحیحه، در حالی که شما اگر کتاب شیخ طوسی رو مراجعه بفرمایید شیخ طوسی اصلا برعکس، یعنی به ظاهر این عبارت اینه که دارن استدلال میکنن بر صحت چی؟ بیع یا اجاره؟ بر صحت بیع دارن استدلال میکنن، در حالی که شیخ طوسی استدلال رو تو کتابش میاره بر صحت اجاره، و اون مقدمه دوم که اینجا دارن میگن اجارش صحیحه پس بیعش هم صحیحه، برعکس شیخ طوسی میگه بیعش صحیحه پس اجارش صحیحه. خب بنابراین نیاز به دو تا مقدمه چینی برای اینکه برسیم به اینکه بیعش صحیحه نیاز به این دو تا مقدمه چینی نیست، چون شیخ طوسی صراحتا اونجا داره یسه خب بیعه اندنا، اندنا از الفاظ اجماع دیگه، متا دقت بکنید از الفاظ اجماع، اتفاق نگفتیم ما، از الفاظ اجماع اندنا میرسیم، شیخ خودش این رو توجه میده، شیخ طوسی اومده صراحتا اونجا گفته یجوز و بیع و حاذی حاذل کلاب اندنا. خب حالا که یجوز و بیعه اندنا تو کتاب الاجاره این رو گفته، حالا که یجوز و بیعه اندنا یه مقدمه هم زمینه میکنیم که ان احدا لم یفرق بین بیعها و اجارتها، نتیجهش میشه که پس اجارش هم صحیحه. خب اینی که الان شیخ انصاری دارم اینجا مطرح میکنم برعکسه، که همه اینطوریه که شیخ طوسی فرموده اجارش صحیحه، مقدمه دوم احدی هم بین اجاره و بیعش فرق نگذاشته، بنابراین بیعش صحیحه. خب یعنی اون چیزی که اینجا به عنوان نتیجه دارم مطرح میکنن تو کتاب شیخ طوسی اصلا به عنوان مسئله مسلم و یکی از مقدمات اخذ شده. خب یه نقل قول اینا تو کلام شیخ انصاری کم نیست، نقل قول هایی که منضبط نیست و دقیق نیست تو کلام شیخ انصاری غیر از این هم ایشالله در آینده خواهید دید، حالا خودتون های پیگیر باشید. حالا علت چه بوده که شیخ توی تحقیق خیلی قویه، ولی تو تتبع یه مقداری بعض وقتا عرض کنم خدمتتون که اون قوت رو نشون نمیده از خودش، یعنی دقیق نیست توی نقل اقوال و فحص و این حرفا، ولی تو تحقیق برای این که بالاخره مسئله رو سامان بده و عرض کنم خدمتتون به حق برسه، خب حق رو اثبات کنه، توی این قویه، تو استدلال قویه، ولی توی تتبع به این معنی که اقوال رو ببینه و حرفایی که تو مسئله هست اینا رو استقصا بکنه کامل، بعضا یه خورده یه جاهایی بی‌دقتی هایی دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ببینید میفرمان که پس یه قرینه این شد، یه اتفاق این شد، میفرمان که ظهور الاتفاق المستفاد من قول شیخ بی کتاب الاجاره که فرموده ان احدا لم یفرق بین هذا الکلاب بین بیع هذا الکلاب و اجارتها. خب من عبارت خلاف رو براتون بخونم، ببینید تو خلاف اینجوریه، لان بیع هذه الکلاب یجوز عندنا. ببینید برای اینکه استدلال کنه برای اینکه اجارهش صحیح، اینجور میگه، میگه لان بیع هذه الکلاب یجوز عندنا و ما یسخ بیعه یسخ اجارته بلا خلاف. این حرف خلاف اینه، و ما یسخ بیعه یسخ اجارته بلا خلاف. خیلی خوب، حالا میخوای چیکار کنی؟ قاعده کلی میده. ببین حالا اینو بذار کنار، کار با اینش نداشته باش، ما کار با این قسمت داریم که ایشون میخواد ادعای اجماع کنه، بگه که همچی اتفاقی ادعا شده. خب نه دیگه، ببینید اگر ما اتفاق داشته باشیم بر جواز اجاره، شیخ طوسی داره میگه اتفاق داریم، حالا به نقل شیخ انصاری دیگه، شیخ طوسی داره میگه اتفاق داریم بر جواز اجاره، اتفاق هم داریم برای این که ما یسخ و اجارته و یسخ و بیعه، خب نتیجهش میشه. خیلی خوب، حالا دیگه بالاخره نقل شیخ انصاری داره میگیم دیگه، بر اساس نقل شیخ انصاری، خب کلام شیخ طوسی ظهور داره در این که ما اتفاق داریم بر صحت بیع حاصل کلاب. خب ظهورش از جهت از دو تا اتفاق، یه اتفاق سومی نتیجه گیری میشه. خب گرچه خب ما مناقشه داریم توش، عبارت مراجعه بفرمایید خلاف جلد 3 صفحه 511 گذاشتن تو گروه، خیلی هم خوبه. خب نه تو اجاره زده این حرفو، تو کتاب الاجاره زده این حرفو. کدوم شیخ؟ مراجعه کردی؟ شیخ طوسی تو آدرس دادم بهتون دیگه، جلد 3 صفحه 511. بله دیگه، نقل شیخ انصاری گفتیم نقل درستی نیست دیگه. نه 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 خدا را آدرس داده، نه پاورقی هم آدرس داده، ولی خب بگردیدم پیدا نمی کنید غیر از اینجا. خب من گشتم دنبالش، خب حرف همین حرفه، تو کتاب الاجاره هم از جلد 3 صفحه 511. خب این الاتفاق المستفاد، پس ببینید گفتن لظهور الاتفاق المستفاد من، یه من اینجا دارن، اتفاق از این قول شیخ که در کتاب الاجاره است، آدرسن در کتاب الاجاره، و من قوله فی تذکره، این من عطف بر من قبلیه که از فرمایش علامه در تذکرم باز اتفاق فهمیده میشه. خب که علامه فرموده یجوز و بیع و حاضل کلاب اندنا، خب یجوز و بیع و حاضل کلاب اندنا فرمایش مرحوم علامه است. بله حالا باش کار داریم این رو. آره ادعای اتفاقه که بعدن شیخ اینو مناقشه میکنه که اتفاق و اجماع با هم دیگه فرق داره. خب اتفاق این همه گفتن، اندنا از الفاظ اجماع ملازمه نداره با اینکه همه گفته باشن، میرسیم. و من المحکیه عن الشهید، من سوم زور اتفاق، اتفاق رو از کجا میفهمیم؟ یک، از عبارت شیخ طوسی در خلاف، دو، از عبارت تذکره، سه، من المحکیه عن الشهید فی الحواشی، محکی شهید فی الحواشی منظور از حواشی کدوم حواشیه؟ یه کتاب داره شهید اول به اسم حواشی قواعد، حاشیه قواعد علامه، که شهید در حواشی قواعد این جمله رو داره که ان احدن لم یفرق بین الکلاب الاربعه. کلاب اربعه یعنی چی؟ یعنی کلب سید و اون ستایی دیگه، کلب سید و اون ستایی دیگه. اون ستایی دیگه هم چیا بود؟ کلب احسنتم ماشیه و زرع و حائط، که حائط هم یعنی بستان. خب که اونم حالا اون بحثی که دیروز کردیم عرض کردم اصل مدعای ما رو زیر سوال نمیبرم، اون استدلال که می‌خواستیم بکنیم حالا آقای حسینی اشکالی کردن، ولی اصل مدعای ما که حائط یعنی بستان، حائط یعنی بستان، زرع عطف بر اونای دیگه است. بله این حواستون باشه، مباحث دیروز وقت فکر نکنید که کلاب دوتا شد، نه کلاب سه تاست، ماشیه حائط و زرع، که حائط رو کلب بستان هم بهش میگن. خب که سه تاش اینا هست، یکیشم کلب سیده. خب شهید ادعا میکنه که احدی بین این کلاب اربعه یعنی کلب سید و اون ستایی دیگه فرق نگذاشته. خب نتیجه گیری رفقا، این فتکونو نتیجه گیری است. بنابراین تا الان ما چیکار کردیم؟ مرسله مبسوط رو با چی؟ با شهرت بین متأخرین و با اتفاقی که از سه تا کلام استفاده شده بود. خب حالا فعلا شیخ داره میگه اتفاق، بعد برمیگرده این رو اشکال میکنه خودشا، جبران کردیم ضعف سندی مرسله مبسوط رو، جبران کردیم. حالا که جبران کردیم چی؟ نتیجهش این میشه که بفرمایید بله مرسله مبسوط عمومات رو تخصیص میزنه و علاوه بر کلب سید، خب اون کلاب ثلاثه میشن مستثنایی از حکم منع بیع خلاصه کلب. خب بنابراین نتیجهش این میشه که فتکون حاضه دعاوی، حاضه دعاوی یعنی ادعاها، چند تا ادعایی که شده. خب این ادعای اجماع، ولی دیگه سه تا ادعای اجماع شده. خب فتکون حاضه دعاوی قرینتن علا حمل کلام من اقتصر علا کلب سید علل مثال لمطلق ما ينتفع به منفعتا محلله مقصوده. ما علمایی که اومدن در کلامشون کلب سید رو فقط استثناء کردن، بیایم چیکار کنیم؟ بگیم آقا اینا منظورشون از کلب سید تخصیص نبوده، خصوص کلب سید منظورشون نبوده، بلکه کلب سید یک مثال هست برای کلبی که منفعت محلله مقصوده داره، خصوصیت نداره. خب بله نه بفرمایید سر مطلبی.
در مورد اجماع اول دو تا دومی که اوکیه، این اجماع اول با استدلال خود شیخ داره به هر چه که به یه اجماعی میرسه، میگه علل قاعده باید اینطور باشه، این که مشتمره بین اصحابک نیستش که بگیم یه مرجح منصوب
است. مشتمره بین اصحابی که اون شهرت روایی های حمیدی خود به مشتمره بین اصحابک و دهه 16 نادر اون شهرت رواییه، این چیزی که اینجا دارن مطرح میکنن در حقیقت شهرت عملی میخوان بگن. خب گرچه حالا دیروز هم آخر جلسه عرض کردیم این شهرت جابر ضعف سنده، نه شهرت مرجح عهد المتارضین. شهرت جابر ضعف سند چه شهرتیه؟ که حالا بفرمایید اجماع منقول جابر ضعف سند شهرت عملیه. خب که شهرت عملی هم دوستان دقت بکنید در صورتی به درد میخوره، اینجا الان مثلا مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده باشه، که شهرت عملی جایی به درد میخوره که عمل استناد اون مشهور به این دلیل محرز باشه، در جایی که ما مطمئن نیستیم که به این دلیل استناد کرده باشن، اینجا شهرت به این شرطی نمیخوره. شهرت اسمش عملیه دیگه، یعنی عمل اون مشهور به این روایتی که سندن او دلالتن ضعیفه، این برای ما محرز بشه که به این عمل کردن، عملم کردن یعنی برای اساسش با استناد به این فتوا دادن. خب این برای ما محرز باید بشه، اگه این محرز نشه شهرت عملی احراز نمیشه، شهرت عملی ثابت نمیشه، شهرت روایی نیست، شهرت عملی. بله دیگه دعاوی تعبیرشون همین بود دیگه، این ببینید گفتن بله ظهور الاتفاق من این سه تا منی که مطرح کردن که ارزش ادعای اتفاق و اجماع شده بود، و تکون حاضر دعاوی قرینتن علا حمل کلام من اختصر علا کلب سیده علل مثال لمطلق ما ينتفع به منفعتا محلتا مقصوده کما یظهر. خب حالا میخواد یارگیری کنه شیخ، میخواد بر خودش یارگیری بکنه، کما یظهر ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ اینکه کلب سید مثاله، خب ذالکه یعنی همین حمل کلام من اختصر علی کلب سید علی المثال، این که کلب سید مثال و خصوصیت نداره یظهر من عبارت ابن زهرته فی الغنیه. خب از کجای عبارتشون؟ ببینید مرحوم ابن غنیه، مرحوم ابن غنیه در زهره فرموده، مرحوم ابن زهره در غنیه توی شروط بی، شروط صحت بی، موقعی که داشته میشمرده یکی از شروط رو گفته اینه که ان یکون مما ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده. بعدا در ادامه که خواسته توضیح بده فرموده با این قید ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده، عبارت قبلا داشتیم، عبارت تکراریه، قبلا داشتیم همون جایی که شیخ خواست بگه مجرد النجاسه مانع نیست، یادتونه این همین عبارت شیخ آورد، این عبارت دفعه دومه داره شیخ میاره. اونجا فرمود که وقت تر از ناب قولنا ينتفع به منفعتا محللتا اما یحرم الانتفاع. خب با این خواستیم چی خارج بکنیم؟ چیزایی که یحرم الانتفاع، بنابراین چیزهایی که یحرم الانتفاع نیست اونا چی؟ چیزایی که یحرم الانتفاع است بهش باطل، اونایی که یحرم الانتفاع نیست بهش اشکالی نداره. خب و خب اونجا میگن که نجاسات هم داخل در همین یحرم الانتفاع میشه الا یه مواردی از نجاسات که حرمت انتفاع نداره، من جمله کلب سید، من جمله کلب معلم. از این که میاد از اون حرمت انتفاع کلب معلم رو خارج میکنه میفهمیم که کلب معلم خصوصیتی نداره، بلکه به خاطر اینکه انتفاع بهش جایزه جدا شده، لذا هر کلب دیگه هم که انتفاع بهش جایز باشه شبیه کلب معلم چی میشه؟ استثناء میشه بهش جایزه. ببینید عبارتو، کما یظهر یارگیری، یارگیری کلب، این یارگیری رو بعدن شیخ میزنه خودش خراب میکنه. خب الان داره یارگیری میکنه ولی بعدن که میخواد نقد کنه این قول رو خودش میزنه خراب میکنه همین رو. کما یظهر ذالکه، ذالکه یعنی حمله بر مثال، من عبارت ابن زهرته فی الغنیه حیث اعتبر اولا فی المبیعه، در ابتدای بحثی که مطرح کرده معتبر دانسته در مبیع که ان یکون مما ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده، ثم قال، در ادامهش اینجوری فرموده که بله واحترزنا، خب واحترزنا به قولنا ينتفع بهی، حالا این کلام ابن زهره هم شیخ نقل معنا کرده، یعنی این کلام غنیه نیست، شیخ انصاری رو نقل معنا کرده، یه خورده دستکاری کرده عبارت رو، واحترزنا به قولنا ينتفع بهی منفعتا محللتا، با این قید احتراز کردیم، اما یحرم الانتفاع بهی، از چیزایی که انتفاع بهش حرامه، و یدخل فی ذلک النجس، داخل میشه در اون چیزایی که انتفاع بهش حرام هست نجس، چون نجاسات انتفاع بهشون حرامه، اما حرفی قبلا هم عبارتی قبلا هم آورده بودیم، الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی از نجاسات که با دلیل خارج شده. حالا کدام مواردی از نجاسات است که با دلیل خارج شده؟ من الکلب المعلم للصید و زیت نجس لفائدت الاستسباع تحت السما. خب ببینید گفتن محظور حرمت انتفاع، نجاسات حرمت انتفاع دارن مگر مواردی که با دلیل خارج شده، یعنی با دلیل خارج شده که دلیل گفته اینها حرمت انتفاع ندارن منفعت حلال دارن، که یکیش زیت للاستسباع، یکی هم کلب معلم الاستیده. خب اجازه بده سید جان خورده بریم جلو. و من المعلوم، و من المعلوم، من المعلوم رو شیخ اضافه میکنه، بله نه دیگه، از من المعلوم حرف شیخ میشه، شیخ میگن که ابن زهره با این استثناءش چی رو خارج کرد؟ در حقیقت اون مواردی که جواز انتفاع داره، دو تا مثال خارج کرد، کلب سید و زیت متنجس، اینا رو از نجاسات خارج کرد. شیخ میخواد ادامه بده که آقا ما اجماع داریم، سیره متشرعه داریم که انتفاع به این کلاب ثلاثه خب در شریعت جایزه، جواز انتفاع داره، چون جواز انتفاع داره بنابراین اینا با کلب سیدیش فرقی نمی کنه. ابن زهره اینا رو هم باز خارج میکرد، خب کلب سید که گفته به عنوان یه نمونه گفته، به عنوان یه مثال گفته، خصوصیتی نداره، بلکه منظورش از کلب سید هر کلبیست که منفعت محلله مقصوده داشته باشه و این کلاب ثلاثه قطعی هست که منفعت محللی مقصود داره. تو اینش آقا هیچ که بحث نکرده، کلاب ثلاثه رو تو این که منفعت محللی مقصود دارن هیچ کس تو این مناقشه نداره. خب اینا در این که منفعت حلال و منفعت مقصودی دارن هیچ کس در این مناقشه نداره، همین بحث سر بیعشه. و من المعلوم بل اجماع و سیره، اجماع داریم، سیره متشرعم داریم. حالا بفرمایید سیره اقلایی بالاتر از سیره اقلایی، سیره متشرعیه. در طول تاریخ متشرع از این کلب ها برای گله، برای نگهبانی خونه استفاده میکردن. خب و من المعلوم بل اجماع و سیره جواز الانتفاع به هذه الكلاب منفعتا محللتا مقصودتا اهم من منفعت السيد. تو منفعت مقصوده از منفعت السيد منفعت اهمیه، منفعت السيد منفعت حداقلیه، ولی منفعت نگهبانی منزل یه کاریه که این کلب 24 ساعت داره انجام میده، نگهبانی گله 24 ساعت داره انجام میده. منفعت السيد یه منفعتی که طرف مثلا هفته یه بار حواس میکنه بره السيد، 10 دقیقه این کلبو میفرسته دنبال السيد، السيدو میگیره و برمیگرده. ولی اون منفعت حراست و نگهبانی منفعتی است که 24 ساعت در طول هم روز و هفته و ماهی کل داره انجام میده، که اینای منافع اهمی از منفعت سیده. بنابراین نتیجه از فرمایش ابن زهره با این مقدمه دوم که ومن المعلوم فیجوز و بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها، بنابراین بیع این کلاب هم جایز میشه به خاطر اون قیدی که مرحوم ابن زهره معتبر دونسته در چی؟ در کلاب. خب به خاطر اون نه ببخشید، قیدی که ایشون معتبر دونسته، فیها رو به وجود بزنید، چون وجود دارد اون قیدی که مرحوم ابن زهره معتبر دانسته، فیها در این کلاب. قیدی که معتبر دونسته چیه؟ اینی که منفعت محلله مقصوده داشته باشه. و انل اجازه بدید، و انل منع، و انل منع من بیع النجسه. خب این انه رو اطور وجود کنید، لوجود القید الذی اعتبره فیها و لان المنع من بیع النجس در کلام ابن زهره منوطن به حرمت الانتفاع. بیع منع از بیع نجس هم در کلام جناب ابن زهره منوط است به حرمت انتفاع، بنابراین حالا که منوط است به حرمت انتفاع فینتفی به انتفاعها، بنابراین منع منتفی می شود. خب به انتفاع چی؟ به انتفاع حرمت الانتفاع، انتفاع حرمت الانتفاع. خب گرفتش تو شد یا نه؟ خب این بذار ببینم رستم سر مطلب، بذار مطلب برستم تو سر مطلب، هر کس سوال داره بپرسه. خب همه حرفایی که زدیم، اجازه بده رضای جان برستم تو سر مطلب، همه حرفایی که زدیم شیخ انصاری دو تا مؤید هم براش میاره، دو تا مؤید هم براش میاره که یؤید و ذالک کله. همینا بچه‌ها چی بود؟ داشتیم جواز رو تقویت می‌کردیم دیگه، ها؟ داشتیم جواز رو تقویت می‌کردیم که ما جواز رو با مرسله مبسوط استدلالمون بود، فرمایش ابن زهره یارگیری و مؤیدمون بود برای اینکه جواز رو تقویت بکنیم. و یؤید و ذالک کله و ذالک کله دو چیز بوده تا الان، مرسله مبسوط رو زنده کردیم به علاوه چی؟ فرمایش ابن زهره که اومد ملاک دستمون داد که معیار منفعت و محلله مقصود است. یؤید ذلک کله ما فی التذکره من ان المقتضی لجواز بیع کلب السید عن المنفعت موجود فی هذا الکلاب. مرحوم علامه همین حرفو زده، یعنی یار بعدی ما مرحوم علامه است که فرموده مقتضی برای صحت عبارت است از چی؟ از منفعت محلله مقصود. اینجا تعبیر المنفعه داره، فقط مقتضی عبارت است از منفعت و محلله مقصود. در این کلاب ثلاثه هم وجود داره منفعت و مقصوده، بنابراین ما چمونه دیگه بگیم بیعش ممنوعه. خب و انه رحمه الله فی مواضع اخر، مؤید دوم از کلام علامه، مرحوم علامه در مواضع دیگری از تذکره یه حرف دیگری زده که مؤید صحت بیع این کلاب میشه، که میگن ان تقدیر دیت لها یدل علی مقابلتها بالمال. ایشالله خب توی خوندید، نمیدونم یادتون مونده یا نه، توی بحث دیه کتاب و دیات فقه، برای کسی که به کلب دیگری آسیب بزنه، حالا اهم از این که کلب سید باشه یا کلب ماشیه باشه فرقی نمیکنه، به کلب دیگری اگه انسان آسیب بزنه دیه مشخص کردن که باید دیه بده. خب این که دیه براش مشخص کردن، گفتن این کاشف از اینه که این کلب ها چی هستن؟ مال هستن، ارزش مالی دارن. اگه ارزش مالی نداشتن دیه مشخص کردن معنی نداشت. و انه رحمه الله فی مواضع اخره ان تقدیر دیت لها، لها یعنی للکلاب الثلاثه، یدل علی مقابلتا بالمال. خب چیزی هم که قابلیت مقابله بالمال داره بفرمایید اضافه کنید، هر چیزی که قابلیت مقابله بالمال داره فهو مالون، اگه مالم باشه بفرمایید به شایزه، چون به مبادله تو مالن به مالین، یعنی شعار مالیت این رو امضا کرده، مالیت رو قبول کرده، یعنی چی؟ یعنی بهش جایز میتونه دیگه. خب اینم فرمایش مرحوم علامه. تا الان رفقا چه قولی رو تحکیم کردیم؟ قول به جواز رو. نقطه سرخط از اینجا شیخ میخواد شروع کنه بره به طرف اینکه خرابش کنه قول به جوازی که تا الان تحکیمش کرده. حالا این سال دارید آقای رضایی بپرسید. نه 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 نه، محلل بودنش بحث نیست. دقت بکنید آقای رضایی، دو تا بحث داریم ما، یه بحث علیت بی، یه بحث علیت انتفاع. علیت بیش محل کلام، ولی علیت انتفاعش مسلم. یه گفته بودیم که گفته بودیم محلل منفعت محلل مقصوده داشتن مقتضی بر صحت بیه، امکان داره در این حالی که کالای منفعت محلل مقصوده داره خب نهی بخوره به بیهش، بیهش شعار ممنوع بکنه. خب حرف ابن زهره این بود، حرف ابن زهره این بود که معیار در این که نجس بهش ممنوع باشه حرمت انتفاعه. خب چون ایشون گفته بود که یکی از شروط صحت به اینه که اون مبی منفعت محلله مقصوده داشته باشه، لذا نجس از تحتش خارج میشه. چرا خارج میشه؟ چون نجس خب منفعت محلله نداره. بعدا اومده بود از نجس استثنا کرد که بعضی از نجس ها هستن منفعت محلله دارند، خب منفعتشون حلاله، اینها خارج میشن از تحت نجس. رکن دیگر مبتلا به مانع هست، مشکل رکن نداره، مقتضی موجوده ولی مبتلا به مانع، مانع عمومات، عمده مانع عمومات دیگه، از اولم گفتیم دیگه. خب عمده مانع برای صحت بی چی هست؟ عمومات. عمومات فقط کلب صید و استثناء کرده، بقیه کلاب همه تحت عمومش باقی میمونن و همه عمومات هم یاد تو ماشه همه ناظر به حکم وضعی بود. خب کار با این حکم تکلیفی حلیت انتفاع نداریم، اصلا این که مسلمه. خب اینه هیچ کس توش مناقشه ای نداره. خب این حواس ماشه بچه خلق نشه، بحث حلیت انتفاع از کلاب ثلاثه هیچ بحث سرش نیست، بحث سر حلیت بیعشه. حلیت هم معنی حلیت وضعی، معنی صحت. خب بحث سر اینه، یعنی ما میخوایم با این که میدونیم انتفاع به این کلب ها جایزه، استفاده کردن ازش جایزه، حلال، منفعت مقصودی هم دارن، آیا بیش جایزه بیش جایز نیست؟ آقا این که چند دفعه گفتیم همون جا هم که شیخ این حرف رو زد دو مرتبه گفت لولا الاجماع علی حرمت بیها به قول مصریاتونه. اینو برای چی گفت؟ گفت نجاسات میته لولا الاجماع علی حرمت بیعها به قول مطلق و مجرد و نجاسه مانع نیست. خب
یعنی از روایت توحف نمیتونه
استفاده کنه،
اما عمومات
داره. احسنتم، از روایت توحف که مثلا اون نجاست رو اومده، از خود روایت توحف هم بعدا گفتیم نجاستش مجرد و نجاسه مانع نیست دیگه، ولی ما امکان داره، ببینید شیخ این رو برای ما جا انداخت دیگه، امکان داره در این حالی که یه کالای منفعت محلله مقصود داره، خب در این حال که منفعت محلله مقصود داره بهش باطل باشه، بهش ممنوع باشه. خب منفعت محلله امکان داره، منافاتی نداره، بله، در این حال که منفعت محلله مقصود داره امکان داره بهش حرمت تکلیفی هم داشته باشه، بله، هیچ منافاتی با هم دیگه نداره اینا. بله
چرا؟
نه قاطی نکن سید، خودت داری میگی اونی که سه ابن زهره میگه دلیل داشته باشیم که حلیت انتفاع داره، بعد میگی به اکلاب که دلیل برشون نداریم، چرا قاطی میکنی؟ بر انتفاع دلیل داریم، بر جواز انتفاع دلیل داریم، بر بی که دلیل نداریم، که در مورد بی این اکلاب دلیل نداریم. خب از این که جواز انتفاع گفته دارن، جواز انتفاعش هم اجماع و چی؟ اجماع و سیره بود دیگه، دلیل بر جواز روایت هم داریم، فقط اجماع و سیره نیست. دلیل بر اینکه جواز انتفاع دارن مسلمه. خب میخوام ببینیم اینایی که جواز انتفاع دارن آیا بهشون جایزه، بهشون جایز نیست؟ ما میگیم اگر تنها محظور و تنها علت این که بهش جایز نبوده، خب اون نکته حرمت انتفاع، حرمت انتفاع به نجس، خب از کلام ابن زهره اینطور در میاد، اگه تنها نکته اون باشه، اون نکته اینجا جاری نیست. چرا؟ چون این کلاب بفرمایید حرمت انتفاع ندارن، حرمت انتفاع ندارن و شبیه کلب سید، همونطور که کلب سید حرمت انتفاع نداره و از ادله حرمت خارج شده، خب از ادله نجاست حرمت انتفاع به نجاسات خارج شده، اینا هم عین همون هستن، هیچ فرق نمی‌کنه. ابن زهره فقط کلب سید رو میگه، ولی شیخ گفتن که کلامشون حمله بر مثال میکنه. بله دیگه، بله، چون ما داریم از کلام ابن زهره مناط کشی میکنیم، چون ایشون مناط رو حرمت انتفاع دونسته و کلب سید چون حرمت انتفاع نداشته گفته به اشجایزه. خب ما میگیم اونی که حرمت انتفاع نداره و به اشجایز میشه منحصر در کلب سید نیست، سه تا کلب دیگه هم هستن که حرمت انتفاع ندارن، اون من المعلوم مقدمه شیخ دیگه که میگه آقای ابن زهره شما قاعدتا این را باید به اشجایز بدونی. خب تعبیرشون این بود دیگه، ببینید این اعتبره فعالش ابن زهره است، تا لوجود القید الذی اعتبره، به خاطر وجود اون قیدی که ابن زهره معتبر دونسته، فیها، ای فیها رو گفتیم متعلق به چیز بگیرید، متعلق به بله وجود بگیرید. خب لوجود القید الذی اعتبره فیها، فی یعنی فی الکلاب الثلاثه، فی متعلق به وجوده. خب عرضم به محضرتون که این تا اینجا چی بود؟ قول به جواز رو شیخ تحکیم کردن، خب ثابت کردن، یعنی کسی اینجا خط بکشه فکر میکنه میگه دیگه استدلال شیخ تمام شد و قائل به جواز شد، ولی یه دفعه از اینجا شروع میکنه، از همین دوتا مؤید آخری که از قول علامه نقل شد، از همینجا شروع میکنه به خراب کردن. میگه آقا این دوتا مؤیدی که از طرف علامه برای قول به جواز نقل کردیم، هر دوتاش تضعیف شده. اولیش تضعیف شده، گفتن که آقا این به قیاس برمیگرده. خب این که بگیم که کلب سید منفعت محلله مقصوده داره، خب این کلاب هم منفعت محلله مقصوده داره، بنابراین چون منفعت داره بیعش جایزه، این هم منفعت داره پس بیعش جایز باشه، میشه قیاس. خب این میشه قیاس، بعضی اینو گفتن. البته حالا این جواب هم داده شده که این قیاس نیست، بحث چی هست؟ بحث تنقیه منات، آره منات کشی کردن بر اساس اون منات کلی که از یه قضیه جزئی به دست آوردن، یه منات کلی به دست آوردن. خب منات کلی به دست آوردن، کلی افراد دیگری هم داره که بر افراد دیگر منطبق میشه، استدلال از جزئی به جزئی نیست، نه از یه جزئی یه کلی استخراج شده، اون کلی بر افرادش منطبق میشه، میشه تنقیه منات، این دیگه قیاس نمیشه. جواب دادن برخی. حالا به هر حال مستشکل اشکال گرفتی، آیا علامه داره قیاس میکنی؟ قیاس میکنی یعنی چی؟ میگه کلب سید منفعت داره به اشجایزه، اینا منفعت دارن پس به اینا جایز باشه. خب این اینجوری تضعیف شده که عرض کردیم جوابم بهش داده شده. و ثانی، دومی هم که بحث دیه بود، میگه آقا دیه که دال بر ملکیت نیست، اتفاقا دیه بر عدم ملکیت عدل تا ملکیت. چرا؟ چون اگر ملکیت داشت، لازمه ملکیت این بود که بیان چیکار کنن؟ نسبت سنجی کنن ما به تفاوت بین سعی و معیب رو، بگن اینقدر از مالیتش کم شده، خب لذا به همین درصد باید چیکار کنی؟ از قیمت المثل بازارش به اون خسارت بدی. خب چطور اگر کسی عذرخواهی میکنن به حمار کسی آسیب برسونه، چشمشو کور بکنه، خب یا عرض کنم خدمتون پاشو شل بکنه به فرض مثال، چیکار میکنیم؟ تو حمار میدونید که ملکیت و مالیتش مسلمه، بحث نیست درش. اونجا میگیم که برو قیمت کن در بازار حمار سالم با حماری که پاش شکسته چقدر فرق قیمتشه؟ مثلا 30%، 40%، بعد ببین همچین حماری در بازار چقدر ارزش داره، 40% قیمت بازاری این حمار رو بده به صاحب حمار. اینطور میگفتن دیگه. خب اینجا از اینکه این کارو نکردن و رفتن سراغ دیه، این داله برای اینه که این رو مال ندونستن. شبیه انسان، ببین تو انسان چیکار میکنیم؟ تو انسانش وقت نمیگیم که ما به تفاوت قیمتش ببین چقدر اونو بده، دیه مشخص میکنن. دیه خودش داله برای اینه که این مال نیست. خب همین که از خلاصه عرش عدول کردن به دیه، از ما به تفاوت بین سعی و معیب عدول کردن به دیه، این عدل بر این هست که این مال نیست، چون شبیه انسان باش برخورد کردن که انسان انسان حر مال نیست دیگه. اگه عبد باشه خب ماله، عرش میگیریم، ولی اگه انسان حر باشه عرش نمیگیریم، دیه میگیریم. خب اینم از دیه که بنابراین هر دو تا معیدی که مرحوم علامه از مرحوم علامه آوردیم هر دو تا خنسا میشه. و ان ضعف الاول به رجوع الی القیاس و ثانی به ان دیت لو لم تدل علی عدم تملک، اگه دلالت بر عدم تملک نکنه لم تدل علی تملک. خب اگه بر اون دلالت نکنه بر این دلالت نمیکنه. خب اگر نگیم که دال بر عدم تملک هست، خب حداقلش اینه که بگیم دلالت بر تملک نمیکنه. چرا؟ لاحتمال کون دیته من باب تعیین غرامت معینه لتفویت شیء ینتفع بهی لا لاتلاف مال. احتمال داره بگیم دیه از این باب، از باب تعیین غرامت معینه است. برای چی؟ برای اینکه شیعی که انتفاع داشته منفعتش تفویت شده، نه به خاطر اتلاف مال. کما فی اتلاف الحر، کما که در اتلاف حر میگیم دیه، هیچ وقت نمیگیم عرش بده. بله مثلا تو اتلاف حر رو خسارت به حرم یادتون باشه تو یه فرضش بود که میگفتیم رجوع به عرش میشه. نه از دیات شهر لمعه کلاس‌های آنلاین پارسال چیز یادتون مونده یا نه، توی مواردی بود که چی میگفتن که رجوع به عرش میکنیم. کجا بود؟ توی مواردی بود که دیه مقدره نداریم در شریعت، خب دلیل شرعی بر دیه نداریم، اونجا میگفتن رجوع به حکومت بکنید. حکومت یادتون هست؟ حکومت هم یعنی چی؟ یعنی ببینید که این آدمی که این خسارت بهش رسیده، این جنایت نسبت بهش شده، به فرض که عبد بود، چه کسری از قیمتش افت میکرد. همون کسر از قیمت از دیه کامله میشه چی؟ میشه عرش این خلاصه جنایت. یادتون باشه اونجا هم فل جمله عرش داشتیم، متأخر خیلی کم بود، عموما دیه بود در مورد انسان حر. خب یه بین دو خط هم داریم، میگن به ان دیت لو لم تدل علی عدم تملک، بر چی دلالت کنه؟ بر عدم تملک. و الا این اگر دلالت بکنه بر عدم تملک، و الا یعنی و ان لا منفی در منفی. خب بله اگه دلالت بکنه بر عدم تملک، اگر دیه دلالت بکنه بر عدم تملک، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که لکان الواجب و القیمت کائنتا ما کاند، واجب اینه که انسان قیمت رو بده. خب کسی اگر کلب ماشی کسی رو کشت، کلب ماشی کسی رو آسیب زد، واجب اینه که قیمتش بده، در بازار ببینن که قیمت المثل چقدره اونو بده. از این که دیه براش مشخص شده و رجوع به قیمت نشده، کشف میکنیم که این مال و ملک نیست. البته حالا مال و ملک نیست، حالا شیخ هم جازمانه نمیگن، میگن لولم، حداقلش اینه که دیگه دلالت بر تملک نمیکنه. آقا دیه دلالت بر تملک نمیکنه، اتفاقا ظهور داره در کدام طرف؟ ظهور داره در اینکه این ملک و مال نباشه. چون اگه ملک و مال بود سراغ دیه نمیرفتیم، سراغ عرش میرفتیم، سراغ ما به تفاوت بین سعی و معیب، یا اونجایی که تلف شده باشه کشته شده باشه، سراغ قیمت بازاری میرفتیم، دیگه سراغ دیه نمیرفتیم. عرض کنم خدمتتون که بله دیگه، حالا مال که اینجا دارم میگم، منظورشون قبلش تملک هم گفتن دیگه، مال و ملک که خب شیخ همه داره تملک میگه دیگه. نه ملک و مالی که اینجا داره شیخ میگه ملازمه دیده بین ملک و مال. خب اینا رو از هم تفکیک نکنید. ملک و مال خب تو عبارت شیخ اینجا که داره میاد، عرضم به محضرتون که هر دو جهتش مد نظر، طبیعتا تو بیع هم هر کدومش اختلال پیدا کنه بیع باطل میشه دیگه، چه ملکیت چه مالیت. خب بله دل آخره آقا جان، اخذ دیه موقعی که به یه مال خسارت برسه قاعدش اینه که بحث عرش رو پیش بکشیم دیگه. اگه اینها مال باشه، اگه اینها ملک باشه، لازمه مالیت ملک. من همه رو خدمتتون عرض کردم دیگه، اگه کسی همه رو کسی آسیب بزنه یا همه رو کسی بکشه، کسی گفته دیه باد بده؟ نه. اگه کسی گوسفند دیگری رو بکشه، کسی گفته باد دیه بده؟ نه. گفتن باید چیکار بکنه؟ باید ببینه که اون گوسفند قیمت المثلش در بازار چقدر، همون مقدار رو به صاحبش بده. آسیب برسونه باید ببینیم که این آسیب چه درصدی بهش خسارت وارد کرده، به همون درصد از قیمت المثلش به صاحبش بدیم. خب ولی در مورد کلب یه دفعه میرسیم ببینیم شعار دیه تعیین کرده. از اینکه دیه تعیین کرده معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که این مثل اموال و املاک باش معامله نکرده. خب حال حاصلش این که آقا دیه، شما خواستید از دیه ملکیت رو نتیجه بگیرید، میگه آقا دیه بر ملکیت دلالت نمیکنه. حداقلش اینه دیگه، دیه بر ملکیت دلالت نمیکنه، چون اگر میخواست ملک باشه جا داشت که چی؟ جا داشت که قیمتشو بدن یا ما به تفاوت قیمت بازاریشو بدن. از اینکه عدول کردن به دیه، این یه مقدار ذهن انسان رو از مالیت و ملکیت دور میکنه. شبیه چی؟ شبیه انسان حر. چطور تو انسان حر کسی نمیگه ما به تفاوت بین صحیح و معیبش، بلکه میگن چی؟ بلکه میگن بفرمایید، بلکه میگن دیه. خب اینا شبیه اون میشه، ما رو از خلاصه ملکیت و مالیت دور میکنه تا اینکه بخواد ملکیت یا مالیت رو تایید بکنه. خب یه تنفسی بکنیم دوستان، و الا یعنی اگر ملکیت داشته باشه دلالت بر ملکیت بکنه، اون چیزی که واجب طرف بده، اون جانی واجبه بده، الواجب یا اون چیزی که جانی، کسی که حالا اتلافش کرده این رو یا آسیب بهش زده، اون چیزی که واجبه بده قیمت هست، کائنتاً ما کانت، یعنی بله هر مقدار که باشه اون قیمت، خب هر مقدار که باشه، به مقدار این دیه ای که در ادله اومده، کمتر از اون دیه یا بیشتر از اون دیه، کائنتاً ما کانت. بله بله، اگه دیه عرض کنم خدمتتون که دلالت بر تملک میکرد، دیگه این مقدار دیه رو نباید بدیم، باز قیمت رو میدادیم. حالا چه اون قیمت مساوی دیه باشه، چه بیشتر از دیه باشه، چه کمتر از دیه باشه. الحمدلله. یه تنفس بکنن دوستان. این چرا شارژ نمیکنه؟ متأخر نیست، مزبوطی نیست، ولی قاعدتا از دیگه از مرحوم مقدس اردبیلی به بعد رو میگن. چه؟ مقدس اردبیلی بعد از شهید ثانی بوده، یعنی اواخر قرن دهم بوده، اواخر قرن دهم. حتی وفاتشون هم ظاهرا اواخر قرن ده بوده، یعنی قبل از سنه 1000 از دنیا رفته ایشون، اواخر قرن ده میشه، یعنی 900 و نمیدونم 900 خورده ای، از 900 و 60-70 اینا از دنیا رفته محبت سنه دیگه. چون پسر شهید ثانی و خواهرزاده شهید ثانی، پسر شهید ثانی شیخ حسن صاحب معالم، و نوه دختریش سید محمد صاحب مدارک، اینا هر دو با هم چیز بودن، هم درس بودن، شاگرد، یعنی دایی و خواهرزاده با هم هم سن و سال بودن، هم درس بودن، شاگرد مقدس اردبیلی، که هر دوتاشون هم کتاباشون کتابای ناقصی شده، هم معالم صاحب معالم ناقص مونده، هم مدارک سید محمد ناقص مونده، هیچ کدوم کتاباشون رو نتونستن تمام بکنن. معالم هرون صاحب معالم، معالم که شروع میکنه بنویسه، به عنوان یک کتاب فقهی شروع میکنه بنویسه معالم رو، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، به عنوان کتاب فقهی شروع میکنه بنویسه، یه مقدمه اصولیه بر کتاب شروع میکنه نوشتن، که اتفاقا حالا اول این کتاب معالمی هم که الان قبلانا طلبا میخوندن، یه احادیثی در فضیلت فقه خورده، چون کتاب اصلا کتاب فقهی بنا بوده باشه، خب در فضیلت فقه خورده احادیثی، و همون اولش هم فقه رو تعریف میکنه. این کتاب فقهی بوده، منتها مقدمه این کتابی مقدمه اصولیه ای مینویسه و بعدش فقه رو شروع میکنه، از اول کتاب الطهاره شروع میکنه و کتاب تاره به نظرم تا آخر داره، یه خورده از صلات رو هم داره که عمرشون به پایان میرسه و کتاب خلاصه به انجام نمیرسه. ولی خب علما دیدن که این قسمت اصولیش کتاب مستقل و مجزایی هست، همین قسمت اصولش در طول تاریخ تکثیر میشه و کتاب درسی حوزه‌های علمیه بوده. قسمت فقهش همینجور تو کتاب توی چاپسنگی‌های قدیم میمونه. چند سال پیش یه مؤسسه زحمت کشید قسمت فقه معالم رو هم چاپ کرد، دو جلد به نظرم شد. قسمت فقه معالم که کتاب تاره است و یه خورده از کتاب صلات، اون رو هم یه مؤسسه چاپ کرد چند سال پیش. مدارک نه، فقط فقه مدارک سید محمد که سبت شهید ثانیه، پسر دختر شهید ثانیه، اون ناقص مونده، چند باب فقهی رو داره کامل نیست. اینا هر دو شاگرد مقدس اردبیلی بودن توی نجف، حالا نجف یا کربلا، ظاهرا نجف، دوران که مقدس اردبیلی نجف بوده. کدوم لو؟ تعبیر فارسیه، لولم اگر دلالت بر این نکنه، خب اگر دلالت بر این نکنه، ببینید ما تو فارسی هم میگیم، میگیم فلانی، عرض کنم خدمتتون که اگه دشمن ما نباشه دوستمون نیست. دیدی تو تعبیر فارسی میگیم فلانی اگه دشمن من نباشه دوستم نیست، اگه دشمنم نباشه دوستم نیست. این همون تعبیر، همون اسلوب بیانی فارسی که خودمون هم داریم. خب معلوم نیست حالا عربان به این شکل استعمال بکنن. و ان ندیت لولم تدل، اگه بر این دلالت نکنه بر اون دلالت نمیکنه، اگه دشمنم نباشه دوستم نیست. خب شبیه این تعبیر عامیانه فارسی خودمونه که اگه دشمنم نباشه دوستم نیست. احسنتون بارکه، اگر اثبات عدم ملکیت نکنه مسلما اثبات ملکیت رو نمیکنه. چرا؟ چون اعمه. خب از دیه ملکیت رو نمیتونیم ثابت کنه. اتفاقا دیه بیشتر، عرض کنم خدمتتون که، به این طرف ما رو میبره که ملکیت ثابت نشه. اگه اثبات ملکیت عدم ملکیت نکنه قطعا اثبات ملکیت نمیکنه. بله من ابن براج رو نگاه نکردم، مراجعه نکردم، فکر نمی کنم مراجعه کردم، اگر مراجعه کردم نوشتم احتمالا. با این دوستان آنلاینمون، خب بله آیه
شیخ هم
الان
خودش قبول نداره دیگه که در نتیجه
مقابلش جوازش مشهوره. چرا؟ قبول داره.
قبول داره؟
آره. حال می‌رسیم. خب